أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون دیدگاه مرحوم شیخ درباره اخبار من بلغ بود. احتمال اولی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود و قرینه ای هم بر ظهور اخبار در این احتمال ذکر کرده بودند، این بود که این اخبار ارشاد به حکم عقل دارند. علیکم السلام. چون اولا در خود این اخبار عمل مقید شده به وصول به ثواب، و ثانیاً فا در فعملهو ظهور در سببیت داره و دلیل بر این است که عمل به دنبال بلوغ صورت گرفته و التماسن لثواب الموعود یا التماسن لقول النبی، لذا نمیتوانیم حمله بر مولویت بکنیم و استحباب را ازش استفاده کنیم. دو اشکال به بیان مرحوم شیخ ذکر شد و هر دو اشکال مورد نقد واقع گردید. اشکال سوم این است که مرحوم شیخ استدلال کرده اند که اگر عمل به دایی ثواب باشه یا به التماس قول نبی انجام شود، این انقیاده. چون در بعضی از اخبار عمل تقیید شد به طلب ثواب موعود، طلبن لثواب الموعود، و در بعض دیگر اخبار التماسن لقول النبی آمده بود. بنابراین ترتب ثواب با این قیودی که در روایات وارد شده کشف از امر نمی کنه، در واقع دلالت میکنه بر اینکه ترتب ثواب عقلیه و به واسطه انقیاد این ثواب مترتب میشه. اینم فهم عقله، کاری به شرع نداره. خب اشکال اینه، اشکالی که محشی محترم کفایه مرحوم مشکینی اینجا به شیخ ایراد کردن این است که این اساساً انقیاد نیست، چون انقیاد فعل قلبی و جوانهی است، نه جوارحی و ظاهری. منظور از انقیاد این است که شخص در قلب خود با عرض به حضور شما، شخصی در قلب خودش اراده و قصد موافقت با امر خداوند رو داشته باشه. این هیچ ربطی به فعل خارجی نداره. انقیاد یک حالت درونی است، حالت تسلیم، حالت پذیرش، حالت عرض به حضور شما عبودیت. لذا اینکه حالا کسی عملی را به التماس ثواب یا به طلب ثواب انجام بده، این انقیاد محسوب میشه و عقل حکم به استحقاق مدح یا ثواب میکنه، این از اساس منهدم میشه. چون اساس استدلال شیخ بر انقیاده که از عمل با این وصف میخواد نتیجه بگیره این شخص منقاده و کسی که منقاده از نظر عقل مستحق مدحه. مستشکل میگه نه، اصلا این انقیاد نیست، انقیاد هیچ ربطی به عمل خارجی نداره، یک فعل درونی است. و لذا استدلال مرحوم شیخ منهدم میشه. خب این اشکال همطور که حتما به ذهن خود شما هم آمده وارد نیست. چرا؟ بله بله احسنتم. انقیاد فقط فعل قلبی نیست، یعنی حالت این که انسان اراده موافقت با خداوند درش تحقق پیدا بکنه. حالا این تارتن همراه و ملازمه با یک فعل خارجیه و کاری رو که گمان میکنه مطلوبش مولا هست انجام میده، هرچند در واقع مولا طلب نکرده بوده، و گاهی به این مرحله نمیرسه. لذا انقیاد دارای مراتبه. این که مستشکل میگه این انقیاد نیست، خیر اینم انقیاده، و لذا در واقع اشکالی که مستشکل داشتن مبنی بر عدم تحقق موضوع انقیاد، یعنی اشکال صغروی در واقع داشت مستشکل، که اینجا اصلا انقیاد نیست. پاسخش اینه که نه، اینجا انقیاد هست. نه لفظ منقاد نیست دیگه، این میخواد بگه اصلا نه، ایشون میخواد از این نتیجه بگیره که این منقاده. مرحوم شیخ دیگه میگه این آدم بلغه الثواب فعمله التماسا للثواب الموعود. خب پس عمله به دنبال بلوغ، اونم به این نیت، و هذا انقیاد. خب مشکینی، مرحوم مشکینی اشکال میکنه میگه این اصلا انقیاد نیست،
این
اثر انقیاد. حالا به هر حال میگه این انقیاد نیست، انقیاد یه حالت درونیه، ما نمیتونیم بگیم این انقیاده. میدونم شما چی میفرمایید، شما میخواید بگید که آقا حتی اگر انقیاد هم فعل جوانهی باشد باز هم اشکال وارد نیست. دقت فرمودید؟ ببینید اگر ما انقیاد را فعل جوانهی بدانیم، خب الان دیگه ما از کجا بگیم آقا انقیاد داره؟ نه فعل جو... یعنی همونی که مشکینی گفته، خیلی خوب، اگر گفتیم فعل جوانهیه و جوارهی نیست، خب از کجا بگیم این آقا یعنی این الان انقیاد، اینجا موضوع انقیاد تحقق پیدا کرده؟ خب آثارش چی الان اینجا؟ نه
ما میرسیم به
اینجا، نه میگه ما الان اینجا این نمیدونیم اصلا این آقا داره در حقیقت فکر میکنه مطیعه، داره اطاعت میکنه، چون بلغه فعمله به امید اون ثواب، این در حقیقت مثل اطاعته، یه اطاعت حکمیست، انقیاد نیست. ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه این اصلا انقیاد نیست، چون همه مرکز ثقل استدلال مرحوم شیخ برای اینه که معلوم بشه این انقیاده. دقت میکنی؟ ایشون هم میخواد بگه نه این اصلا انقیاد نیست، پس دیگه پای عقل وسط نمیاد. بله میگه اون اصلا به عمل ربطی نداره. این یه اشکال که اینم وارد نیست. پس اشکال سوم هم به مرحوم شیخ وارد نیست. اشکال چهارم خب روایت دو دسته است. حالا اینا با هم یه اشکالیه که الان میخوایم عرض بکنیم، یه اشکال دیگه ایه. ببینید شاید نظرتون به این باشه، حالا من اشکال عرض بکنم. اشکال چهارم اینه که برفرض ما ارشادیت اخبار من بلغ را در بعضی از اخبار هم بپذیریم به واسطه وجود این قرائن، التماسن لقول النبی یا طلبن لثواب الموعود، اما در بعضی از اخبار این قید نیست. بنابراین مثل صحیح هشام، در صحیح هشام اصلا همچین چیزی نیست، فقط آمده من بلغه شیء من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک. اصلا التماسن و طلبن که ایشون از این دو قرینه میخواست استفاده کنه که عرض به حضور شما این انقیاد وجود داره، پس عقل او را مستحق مد میدونه. خب در بعضی از اخبار میگه چنین قیدی نیست، لذا دلالت بعضی از اخبار را هم که بپذیریم برخی دیگهش دلالت بر این مطلب نداره، چون اونا مقید به این قید نیستن. خب این اشکال هم اشکال واردی نیست، چون درسته حالا در بعضی از روایات این قید نیست، ولی واقعش اینه که مجموع این روایات رو که انسان ملاحظه میکنه میبینه اینا در مقام بیان یک چیزن، یه مطلب رو میخوان بیان بکنن، و اونم از موضوع شما همین حالا مطلبی است که ما در صدد کشفش هستیم. نمیتونیم ما بگیم بعضی ارشادی بعضی مولوی است، بالاخره یا همه باید مولوی باشن یا ارشادی. از قبیل اطلاق و تغییر هم نیستن که ما بیایم بگیم عرض به حضور شما مثلا اونایی که این قید رو دارن، اونهایی که ندارن حمل بشن بر روایاتی که این قید رو دارن، چون اساسا شرایط اطلاق و تغییر در اینجا وجود نداره. حالا شما بفرمایید ببینم همین رو می‌خواستید بگید یا ها دومی اشکال چهارم؟ نه، اشکال چهارم می‌خواد بگه برفرض روایات به قرینه این دو جمله دلالت بر انقیاد بکند، این از بعضی روایات فهمیده میشه، بعضی روایات این قید درش نیست. نه طلبن لقول النبی یا التماسن لثواب الموعود تو روایات نیست، به نحو مطلقه. خب شیخ میخواست به این دو قرینه انقیاد رو نتیجه بگیره، دقت فرمودید؟ چون ما توضیح دادیم در اصل استدلال مرحوم شیخ که اگر کسی بلغه فعمله التماسا للثواب الموعود، یعنی چی؟ یعنی داره به صرف احتمال ثواب این عمل رو انجام میده، و هذا هو الانقیاد. خب پس این دو قید کمک بزرگی به مدعای مرحوم شیخ میکنه. حالا اگر تو اخبار این قید نباشه، میگه من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک، خب عمل او دیگه به صرف احتمال نیست. لذا انقیاد شاید به اصطلاح اونجوری که باید شاید استفاده نشه. ببینید مرحوم شیخ اینو قرینه میگیره ها، نه اینکه بگه این معنا رو نداره. چه بسا مرحوم شیخ مدعی باشه که این خود، حالا چون در چیزم داریم به اصطلاح در رسائل فقهی هم به نظرم گفته بود، ما اونجا اون روزم گفتیم، اصلا نفس ترتب فا بر بلوغ، ترتب عمل بر بلوغ به وسیله فا، چون میگه بلغه فا عمله، این نشون میده که عمل او به سبب بلوغه. بخیر به نوع این احتمال مطلوبیت توش وجود داره که عمل میکنه، درسته؟ پس بله قبول دارم بدون این دو قید هم شیخ معتقده که عرض به حضور شما انقیاده، اون یه قرینه دیگره. ما فعلا اون چه که شیخ روش دست گذاشته که به هر حال وجود این، یعنی مرحوم مشکینی در واقع میگه شیخ به این ادله میخواد این رو ارشادی بداند، این که در بعضی روایات طلبا لقول النبی آمده، در بعضی روایات التماسا لثواب الموعود آمده. خب پاسخ ناظر به این بخشه که خب این قیودی که به عنوان دلیل در کلام شیخ آمده این تو همه روایات نیست، حداقل نه اینکه بگیم رأسا نظر شیخ رو رد میکنه، اینکه این فقط به درد اون اخباری میخورد که این قید درش هست.
نه اینکه اشتباه بکنه خودم طبعا شیخ رأس نخورد، اگر فقط یک روایت یه چنه قریبی داشت که باید میده کلام شیخ اثبات بشه، چون که مرحوم شیخ بر اون کسی که کار را انجام داده رفته عمله رو به نیت این ثواب انجام داده که خدا میگه ثواب میده، بله کسی که عرفی نکار نمیشه
بده. خب اونو ما جور دیگه باید ردش کنیم، درسته؟ ولی الان که ایشون از موضع تکیه بر این دو قید و دو قرینه گفتن، ما ناظر به این بخش فقط میگیم خب این دلیل شما فقط به درد بعضی روایات میخوره، در بعضی روایات این قید بله بله یعنی اشکالی که ایشون کرده اشکال خود ایشون. خب پاسخ هم این بود که همین که شما دارید میگید، یعنی پاسخ اینه، میگیم لذا میگیم این اشکال وارد نیست که حتی در روایاتی که این دو قید نیست هم میتوان با اون بیان ارشادیت رو استفاده کرد، انقیاد رو، که بعد نتیجهش میشه ارشادیت دیگه، نتیجهش میشه ارشادیت، چون خود سیاق این روایات حتی در این آن که این قرینه نیامده یکیه، به علاوه فا که ظهور در از نظر شیخ ترتب عمل بر بلوغ داره، این خودش داله بر انقیاده، یعنی ما با فا سببیت و تفریع میتونیم این مسئله رو هم ثابت کنیم، لذا اشکال چهارم هم وارد نیست. تا اینجا کلام شیخ از این چهار اشکال از حضور شما مسئول بود. اما یه اشکال اساسی نسبت به کلام شیخ وجود داره که به نظر میرسه با اون اشکال و یکی دو اشکال دیگر که در واقع ملاحظه ایست نسبت به کلام شیخ، ما میتونیم پرونده این دیدگاه رو ببندیم. دقت بفرمایید، به طور کلی اگر به مجموع اون چه که مرحوم شیخ در فرائد الاصول و رساله تسامح فرمودند دقت بکنیم، شیخ در واقع میگوید این جمله من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله، اینجا بلوغ ثواب، این ظهور در این داره که بلوغ ثواب باعث و سبب فعل شده، یعنی علیت بلوغ برای عمل از این جمله فهمیده میشه. و همچنین مکلف هم این عمل را به داعی ثواب و به انگیزه ثواب انجام میده. خب اگر ما این دو مطلب رو کنار هم بذاریم، نتیجهش اینه که این ثواب کاشف از امر مولوی نیست. اگر میخواست مولوی باشه باید امر داشته باشه و اینجا فعل به عنوان خودش امر ندارد، بلکه فعل به ما انه مقید به وصول الی الثواب، مقید بالوصول الی الثواب امر داره، لذا این امر امر ارشادی است. این محصل حرف شیخ بود دیگه، درسته؟ حالا اشکالی که اینجا قابل طرحه و از قضا این رو هم احتمالاً مرحوم مشکینی گفته و به نظر میرسه این اشکال وارده، این است که اگر به صحیحه هشام دقت کنیم در جزا این جمله است، جمله به اصطلاح شرط و جزا رو اگر در نظر بگیریم، جزاش اینه کان لهو اجر و ذالک. خب مشارون الیه ذالک چیه؟ خب عمل، ذات عمل، عمل به ما هو عمل، یا عمل به ما انه موصول الی الثواب. حالا به نظر میرسه اگر بخواد این امر ارشادی باشه، قطعا عمل به ما هو عمل نباید به اصطلاح موضوع مشاور الی ذالک باشه. اگر بخواد ارشادی باشه، همطور که چه گفته، باید عمل به ما هو مقیدون بالوصول الی الثواب مشاور الی باشه، در حالی که ظاهر این کان له اجر و ذالک این است که این خود عمل به ما هو عمله، یعنی در واقع میخواد بگه این عمل، ذات این عمل دارای ثوابه، نه عمل به ما انه مقیدان الی الوصول الی الثواب. میگه اگر یه کاری به شما رسید، یه کاری دارای ثوابه، ثواب اون کار را به شما میدن، اگر انجام بدید دیگه ثواب اون کار رو به شما میدن، نه ثواب اون کار را، نه اون کار با ضمیمه امید وصول الی الثواب و احتمال ثواب داشتن. کان له اجر ذلک یعنی اون عمل رو، اگر به شما خبر ضعیفی مثلا رسید که فلان عمل مستحب، ثواب داره، ثواب اون عمل رو به شما میدن، اجر اون عمل رو به شما میدن، نه اجر اون عمل به ما و محتملون فیه از ثواب یا مقیدون الی الوصول الی الثواب. این از ظاهر کلام اینه که نه ببینید، نه اینکه به فکر اون نیست، ببینید یه وقت اینجا دو صورت متصوره، یه وقت کسی عمل رو انجام میده مقیدن به ما انهو یحتمل و فیه سبا، یه عمل رو انجام میده چون شنیده، ببینید شنیده که مثلا این ثوابو داره، عمل رو انجام میده. حالا میخوام ببینیم این زالک در کان له اجر و زالک، اجر و زالک یعنی اجر چی؟
اجر
اون عمل، نه اجر عمل با این قید که احتمال ثوابش داده میشود. نه، میگه در حقیقت به هر دلیلی خداوند تبارک و تعالی تفضلن، مثلا تفضلن میخواد اگر یه خبری ضعیف ثوابی را برای عملی ذکر کرد و شما انجام دادید، اجر اون عمل را به شما میده. نه دیگه، مقید نیست، مقید به ما هو یحتمل فیه از ثواب نیست، یا مقیدون بالوصول، مقید به رجاء وصول ال ثواب نیست، خود این عمل اجرش به شما داده میشه. خب اگر ذات عمل باشه این دیگه ارشادی نیست دیگه، چون بحث انقیاد توش به دست نمیاد. انقیاد به چه معناست؟ انقیاد اینه که شما عمل را انجام بدهید به احتمال ثواب، عمل را انجام میدید چون احتمال مطلوبیتش رو میدید. اگر عمل با این قید انجام بشه، این دلالت بر ارشادیت میکنه. اگر ما مشاورن الیه ذالک را عمل با این قید بدانیم، اینجا انقیاد و سپس ارشادیت قابل استفاده است. اما اگر گفتیم عمل به ما هو عمل مشارون الی ذالک، کاری به این که شما احتمال مطلوبیت میدی نداره، اینجا دیگه عقل شما یا نمیفهمه. شما به گمان اینکه ثوابی برش ذکر شده انجام میدی تو ثوابو ببری. ببینید اصلا فهم عقل و درکش و حکمش به استحقاق مده مبتنی بر اینه که شخص عمل را با این دید با احتمال مطلوبیت انجام بده تا انقیاد صدق کنه. انقیاد که آمد، عقل منقاد را مستحق مده میدونه، درسته؟ لذا اگر شارع بیانی داشته باشه، ارشاد به همون حکم عقله. اینو شیخ میفرماید. خب حالا اگر کسی اومد گفت اینجا مشارن الیه ذالکه عمل با اون قید نیست، بلکه عمل به ذات عمل است، ذات عمل، اگر کسی انجامش داد میتونیم انقیاد رو ازش به دست بیاریم، بعد از اون هم حمله بر ارشاد بکنیم؟ اشکال اینه که نه، مشارن الیه ذالکه اون معنا نیست تا حمله بر انقیاد بشه. مشارن الی ذالک خود عمل است، ذات عمل است. خب ببین دو تا چیز شما باز قاطی کردی. ببین من اولش گفتم شیخ در واقع دو تا نکته میگه، میگه بلغه، این بلوغ باعث شده این عمل رو انجام بده. خب بلوغ باعث شده انجام بده، ولی چی را انجام بده؟ عمل، خود عمل اجر دارد و انجام داد. من بلغه، درسته؟ شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک. این ذلک رو شما به چی میزنی؟ عمل، او عمل انجام بده، اجر اون عمل بهش داده میشه، پس انقیاد نیست. انقیاد متوقف بر اینه که عملی که انجام میده با این قید باشه. این به این معنا نیست که بلوغ الخبر یا بلوغ عن النبی سبب نشده برای عمل این. اینا دو تا مسئله است. پس بلوغ عرض به حضور شما ثواب باعث فعل شده و مکلف هم فعل را به جهت رسیدن به اون ثواب انجام میده. این اصل حرف شیخه که بلوغ خبر سبب شده این عمل بکنه و اون هم فعل را به این جهت انجام میده، پس انقیاد ثابت میشه، لذا عقل اینجا حکم داره، به حکم میکنه به استحقاق مد. آره. اما اگر ما گفتیم این زالک مشاره نه، این زالک
ذات
عمل است، ذات عمل است، هرچند بلوغ خبر علت برای عمل شده، ولی اجر به چی میخوره؟ ثواب به چی داده میشه؟ به عمل با این قید یا نفس العمل؟ به نفس العمل میخوره. بنابراین از اونجا که روایات ظهور در این داره که متعلق ثواب در اخبار ضعیف خود عمله و عمل به عنوان این که مقیده به ثوابه، از حضور شما مورد نظر اخبار نیست، لذا انقیاد به دست نمیاد و
اشکالیت
استفاده نمیشه. این اشکال پنجم بود که البته اون چهار تا اشکال اول وارد نبود، ولی این اشکال وارده به نظر ظهور روایت. بله. اشکال ششم، دقت بفرمایید، و هفتم، در واقع دو تا اشکالی است که به بخشی از اظهارات مرحوم شیخ برمیگرده و الا اساس اشکالی که با اون میشه دیدگاه مرحوم شیخ را رد کرد همین اشکال پنجم بود که عرض کردیم. اما اشکال ششم، مرحوم شیخ در بیان وجه ظهور اخبار من بلغ در احتمال اول از دو احتمالی که در ابتدای بحث گفتیم ذکر کردن اینه که فا در فعمله ظهور در تفریع داره، من بلغه ان النبی شیء من الثواب فعمله، و تنها تأثیر بلوغ خبر در فعل اینه که موجب قطع یا زن یا احتمال در مکلف شد و اون رو به سمت فعل کشونده. بعد یه الا داره مرحوم شیخ، الا این که گفته شود فا بر سببیت و این تأثیر دلالت نداره، بلکه فا فای عاطفه است، مثل من سمع الاذان فبادر الى المسجد کان له کذا. اگر فا فا عاطفه باشه معناش چیه؟ معناش اینه من بلغم، کسی که از پیامبر خبری به او برسد و او انجام دهد اجر عمل به او داده میشه. فا میشه فای عاطفه، مثل من سمع الاذان فبادر الى المسجد کان له کذا، کسی که اذان رو بشنوه، و فا رو به معنای عاطفه بگیریم، و به سوی مسجد برود فلان اجر و پاداش برای او ثابت میشه. خب اینجا مرحوم شیخ در واقع بین سببیت و عطف تقابل ایجاد کرده، گفته این فافای سببیت الا این که بگیم عطف. اینجا مرحوم محقق اصفهانی اشکال کرده به مرحوم شیخ، این اشکال ادبی است در واقع، که حالا البته اثرم برش مترتبه، که بالاخره فاء عاطفه از سه قسمه، گاهی برای سببیت، گاهی برای ترتیب، گاهی برای تعقیب. اینکه اینجا در استدراکی که کرده بگوید این فا عاطفه است نه سببیت، این حرف حرف درستی نیست. باید بگه، باید اینطور بگفت که این فا عاطفه بر سببیت دلالت نداره، بلکه بر ترتیب دلالت میکنه. حالا این یه اشکال ادبی است به مرحوم شیخ، و چه بسا این که حالا ایشون هم گفته سببیت نیست عاطفه است، منظورش همین عاطفه به معنای تعقیب و ترتیب باشه. و این اشکال جزئی است. اینم اشکال ششم که حالا اینم در محقق اصفهانی نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 177 گفته. اشکال هفتم که باز اشکال محقق اصفهانی است به ثمره‌ای که مرحوم شیخ ذکر کرده. خاطرتون هست؟ گفتیم به نظر مرحوم شیخ بله دو تا ثمره بین مولویت و ارشادیت وجود داره. ثمره اولا این بود که اگر ما اگر خبر ضعیفی مبنی بر به اصطلاح وضوع، مبنی بر این که در فلان حالت وضوع اگر گرفته شود مثلا فلان ثواب رو دارد برسه، اگر ما این خبر را مولوی بدانیم، قهرن وضوع رافع حدث و میشه با اون نماز خون، ولی اگر ارشادی باشه وضوع دیگه رافع حدث نیست و فقط ثواب داره. باز اینجا محقق اصفهانی دو تا اشکال به مرحوم شیخ کردن. یک اشکال این است که هر وضوعی که شرعاً مستحب باشه رافع حدث نیست، یعنی یه اشکال نقضی کردن، نقض کردن این بیان مرحوم شیخ را به وضوع حائض که در وضوع حائض استحباب شرعی ثابته ولی رافع حدث نیست. به چیه دیگه؟ حدث
اون حدث اکبره تو جنابت آمده میگه من یه وضوع برداشته میشه همشه یه حدث اصغر رو میگه. همین مثلا چه بدونم من خواهم این باشه شما موقع هم تک نمایی کنشه حالت باشه چون مستحب وضوع بگیم حالا این وضوعش باید باشه که بتون درست خورا بزن.
بله
خواهم بگم اون رافع حدثی که شیخ میگه این حدث رو نمیگه.
یعنی چی؟ یعنی با این وضوع بالاخره ایشون
خواهد
نه
نه
نه محدث اکبر که با قصر خیلی خوب
رافع حدث خب از بس اصلا شما متمارد نیست. شیخ میگه آقا با این وضوع اگر قبول نمیشد وضوع رافع حدث خواهد بود. آقای خان میگه نه وضوع رافع حدث نخواهد بود چون خیلی دنیا رو که نمیشه برمونی. بابا خیلی دنیا که اصلا وضوع همش نمیداره چه مونه میشه شکر شما قصر نمیداره.
نشد شما دقت نمی کنید اینجا ها؟ من فکر کردم متنبه شدی.
نه
خیلی با یه حالتی گفتی یه دفعه مثل اینکه یه دفعه سر یه گیری بودی اون گیر برطرف شد. بله بله حق با شماست. من یا ادب به خرج دادی. نه ببینید بحث اینه که اون میخواست بگه بین مولویت و ارشادیت این ثمره است. اگر ما بگیم این وضوع مولویه، وضوع مولوی رافع حدثه باش میشه نماز خون. خب اما ارشادی این چنین نیست. خب بحث اینه یه جایی ما داریم وضو مستحبه، شرعن مستحبه، حکم مولوی داره اما رافع حدث نیست، نقض داره میکنه.
خب
به همون بابا بالاخره این وضو سوال اینه این وضو استحباب داره یا نداره. خب اما رافع حدث نیست باش نماز هم نمیشه خون. ما میخوایم ثمره اون رو از بین ببریم. ما
نه
حالا بذار من ثمره دومو بگم بعد بقیه شو. نه نه این که نقض خوبی اتفاقه از آن شد وضوع اشکال دوم. اشکال دوم محقق اصفهانی به مرحوم شیخ در رابطه با ثمره اولا اینه که اساساً حالا شما اونو قبول نداری این حلیشو بالاخره بپذیر. یه اشکال حلی میکنه به مرحوم شیخ که آقا وضو اساسا خود به خود یه استحباب نفسی داره و ملاک عبادی بودن و استحباب اون هیچ ربطی به خبر ضعیف نداره. یعنی استحبابی که از خبر ضعیف استفاده میشه دال بر رجحان این وضو و استحبابش نیست. بنابراین اگر با روایت ضعیف استحباب وضو ثابت نشه، با ادله دیگر این استحباب قابل اثباته. پس در هر حال وضو رافع حدث هست، چه مولوی باشه چه ارشادی، این ثمرات به در نمیخوره. اینم در نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 185. حالا ای حال دیدگاه اول بیان شد، دیدگاه مرحوم شیخ که این ارشاد به حکم عقله. 7 اشکال، ما با 7 اشکال 7 اشکال رو مطرح کردیم. از این 7 اشکال 4 اشکال به مرحوم شیخ وارد نبود، 3 اشکال متوجه شیخ شد. عمده اونی که دیدگاه رو مردود میکنه اشکال 5مه، به زمینه اشکال عرض به حضور شما 6 و 7 که ملاحظاتی بود در واقع در بعضی از کلمات مرحوم شیخ. الحمدلله رب العالمین.